سلام و با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. نوترین خبر و گزارش ها از تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در پراگ تقدیم شما میکنیم. نخست توجه کنید به سرخطی موضوع های امروز 16 ایون. پرونده جنایی علیه خبرنگاران دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی واکنش زیاده به بار آورد. جامعه مدنی آزادی آنها را طلب دارد. زندگی در وروغ بعد از 2 روز تیرپرانی. چرا از منطقه های دیگری مرزی درگیری های مسلحانه به یک گوشه دوردستی آن کوچید؟
جنگ میکنه یک دو تا آدم میکشونه سونی با یک ما دو ما دا میگیرن. همه هم با امید بچه کنو میکنه دو که یک جنگ بس کنن دیگه.
و در روز قدردانی از مهاجران از ساکنان میپرسیم که تا کجا زندگیشان از پول مهاجرت وابسته است؟
امید درومت ساعت فوزش رسیه نگو اون چه تویستون نیسته
آنجا درصد درامادی مو از سوی رسیه ده.
بازداشت دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی 2 روزنامه‌نگار تاجیک واکنش های زیاده را در جامعه تاجیکستان و شبکه های اجتماعی به میان آورد. ده ها فعال شهروندی و کاربران از مقامات خواستند تا این 2 روزنامه‌نگار را آزاد نمایند. مقامات به این قضیه تا حال واکنش نکردند. دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی فعلا در بازداشتگاه موقتی در دوشنبه نگهداری می شوند. مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله موضوع را پیگیری کردند.
دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی 2 روزنامه‌نگار تاجیک دیروز به بینای دادستانی ناحیه شاهمنصور دعوت و بیگاهی آن روز بازداشت شدند. مقامات علیه دلیر امام‌علی با اتهام فعالیت صاحبکاری غیرقانونی و دیده و دانسته دادن خبر بردروغ عاید صادر شدن جنایت پرونده باز کردند. روزنامه‌نگار عبدالله غربتی به استفاده زور علیه نماینده حاکمیت گمان بر دانسته می شود. با گفته وکیل دفاع عبدالرحمن شریپوف دلیر امام‌علی در بازپرسی گفته است آن نوار بحث برانگیز را بعد پشیمانی پاک کرده بود. وکیل دفاع از قبل دلیر امام‌علی گفت نوار بحث برانگیز سال گذشته ثبت شده، در آن دلیر درباره یک مسئول حکومت ناحیه شاهمنصور صحبت میکند. در نوار مورد بحث خود دلیر صحبت میکند و گویا یک مقامدار حکومت ناحیه شاهمنصور دوشنبه از بالای آن شکایت برده است. در مسئله صاحبکاری غیرقانونی دلیر امام‌علی گفته است دوام یک سال اخیر هرچند کم اما از فعالیت بلاگریش فایده گرفته است. دلیر گفته است نمیدانست که برای این فعالیتش باید انداز سپارد. وکیل دفاع افزود عبدالله غربتی در وقت بازپرسی اتهام علیهش اعلام شده را قاطعانه رد کرده است. غربتی گفته است یگان نیت و مقصد مناقشه با کارمندان پلیس را نداشت. بعد از ظهر دیروز خبرنگاری رادیوی آزادی شاهد بود که عبدالله غربتی را به بینای دادستانی ناحیه شاهمنصور دعوت کردند. کمی بعد غربتی را در ماشین سوار کرده به بینای شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور یک گذراندند. بینای دادستانی و اداره پلیس ناحیه شاهمنصور در کنار هم جایگیر شدند. وکیل دفاع از قبل عبدالله غربتی گفت این روزنامه‌نگار را شام دیروز بعد بازپرسی از اداره پلیس رها کردند، ولی عبدالله غربتی به وکیل دفاع گفت وقتی به نزد پاسگاه آمد یکی از کارمندان پلیس پیش روش را گرفته او را دوباره به اداره پلیس میبرند و نسبتش با اتهام مناقشه با کارمندان پلیس عیب اعلان میکنند. مقامات رسما در این باره چیزی نگفتند. دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی فعلا در توقیفگاه نگهداری موقتی و یا ایویس دوشنبه نگهداری میشوند. یک گروه از فعالان شبکه‌های اجتماعی از رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و پسر رئیس جمهور خواستند به قضیه دخالت کند. بازداشت 2 روزنامه‌نگار در حال صورت می‌گیرد که دلیر امام‌علی روز 4 ایون امسال بعد یک ثبت ویدیویش در حکومت ناحیه شاهمنصور بازداشت و بازپرسی شد و هم مشت خورد. گزارش های انتقادی و بی‌پرده دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی دوام چند ماه اخیر به احتمال زیاد باعث بازداشت شدن این 2 روزنامه‌نگار شده است.
و در یک صحبتی که پیش از برنامه با شاکر جان حکیموف معاونی رئیس حزب سوسیال دموکرات و پروفسور حقوق شناس داشتیم، در این باره از او پرسیدیم که بازداشت 2 خبرنگار چی پیامد برای آزادی بیان در تاجیکستان خواهد داشت؟
سختی پست و محدودیتی فعالیت ایجادکاران را به خصوص ژورنالیستان را و به تخیلات ایجادی آنها تاثیر منفی میرساند و آنها را کم جرأت تر می کند و روح آزادی خواهی شهروندان تاجیکستان را در عموم خلالدار نموده باعث احساسی کمتری نظارت مردمی بروبری نظارت پارلمانی شده با بیشتر شدن و اداره نشدن پدیده و ظهورات نامطلوب به مثل مناسبات کرپسیونی حسابات دهنده نشدن دولت و دیگر عامل و سبب ها و شرط و انگیزه هایی که روند تشکل دولت معاصر را در تاجیکستان در رابطه به شکل اداره جمهوری و ماهیت دموکراتی داشتن آن و دیگر حالت هایی که از اساس های ساخت کنستیتوسیونی برمی آید خلل می رساند.
سوال دیگر از شاکرجان حکیموف این بود که چرا مقامات با بلاگران و خبرنگاران چنین رفتار کردند؟
این گونه مناسبت در اصول از نبودن اراده سیاسی یا در داخل دولت با برابری پرزیدنت و مرکز هایی که مسئول قبول قرار و گرفتن تصمیم ها می باشند باز یک تشکل معین شاید باشد از حساب کارمندان دولت در ساحه‌های مختلف آن که منفعت های گروهی خود بالا از منفعت های استراتژی دولت داری می گذارند و زمان فرا رسیده است که رئیس جمهوری تاجیکستان این را درک کند، آشکار نماید و بها دهد، چون پیامد این گونه عملها باعث تاثیر منفی رساندن و فعالیت سوبیت های فضای اطلاعاتی یعنی مطبوعات دوری واسطه اخبار عامه نوابسته از تابعیت معموری و شکل مالکیتشان می شود.
تشکر از شاکرجان حکیموف، معاونی رئیس حزب سوسیال دموکرات و پروفسور حقوق شناس که در باره بازداشت و به جنایت متهم شدن خبرنگاران تاجیک دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی صحبت میکرد. برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. جماعت واروخ شهری اسفره هم مرز با قرقیزستان در یک ماه اخیر چند بار شاهد تیرپرانی و درگیری مسلحانه مرزی شد. بیشتر از یک سال باز در این منطقه زد و خورد یا مناقشه صورت نگرفته بود. همین هفته درگیری با یک گوشه دوردست واروخ با نام کیخ کوچید. چرا این جای بی آدم آرام اکنون نارام شده است؟ همکارم فرزان محمدی در پی دریافت پاسخ به این سوال به این منطقه سفر و گزارش تهیه کرد که با هم میبینیم.
موضع کیخ در 15 کیلومتری مرکز جماعت واروخ جایگیر است و اهالی نشین نیست. اینجا تاجیکستان و قرقیزستان تنها پاستگاه های مرزی دارند. ساکنان میگویند هنگام مناقشه های مسلحانه اخیر صدای تیر و توپ را نشنیدند ولی از حرکت های نظامیان نگران شدند.
سویتون درش ترقص کنند بلدتون به میزون میشد با موندست که تریتوری خودتون نه تیر پرونی شود اگر شما به میزون نمیشن می البته دلتون پریشون خومره
جنگ میکنو یک دو تا آدم میکشونو سونی با یک ما دو ما دام میگرن همه هم با امید بچه کنو میکنند که یک جنگ بس کنند یا
ساکنان میگن در یک ماه اخیر حداقل سه بار شاهد جنگ در این منطقه شدند. در گذشته باشندگان اینجا که کیخ را سرزمین تاجیکستان میدانند و اینجا اساساً چاروای خود را میبردند یا برای استراحت و زراعتکاری میرفتند. ولی میگن حمله مرزبانان کشور همسایه باعث به آن شده است که حالا چوپان ها نیز به آن موضع مالهای خود را نبرند. آنها میگن کشور همسایه عمدن اینجا را به مکان درگیری تبدیل میدهد.
طرف کیخ با همین قرغیزوی از همین تریتوری بیرون آورده پختند. نوشت قرغیزوی که همون تریتوری کیخانه پیش سواس زندگی میکرد و قرغیزو این تریتوری که جنگ و جنگجوی گپ کلوچه حیاتش به قرغیش نبود.
واروخ بار آخر ماهای اپریل می سال 2021 شاهد تیرپرانی و مناقشه سختی مرزی گردیده بود. هرچند طول این یک سال در چندین دهه های جماعت چارکوه و ناحیه باباجان غفوروف بحث و خونریزی روی داد ولی اکنون کوچیدن تنش به این منطقه نگرانی های را به وجود آورده است.
مقصد اساسیشان از بس که از بنبستی کمونیکاسیونی براوردن ناحیه لیلک بود گوییم که موفق شدن به فکرم چندان درست نیست، ولی در مجموع بسیار مسئله های حل کرده گرفتند. اکنون یک مسئله های ماندند که چراگاه ها، یعنی منطقه کیخ، این اساسا چراگاه هست و زمین های هست که سالهای پیش تاجیکستان در اونجا البته زراعت های کشاورزی میکرید و از اونجا حاصل میگرفتند.
روز 14 ایون مقامات تاجیکستان و قرغیزستان درباره تیراندازی نوبتی در مرز خبر دادند. به اطلاع جانب تاجیکستان در این حادثه دستکم یک سرباز کشته و چند نفر مجروح شدند. هر دو جانب همدیگر را در سر زدن حادثه نوبتی گناهگار میکنند. تقریبا نصف از مرز 970 کیلومتری تاجیکستان و قرغیزستان تعیین و علامت گذاری نشده است و از این سبب بین ساکنان دو طرف مرز برای آب و زمین و چراگاه مناقشه سر میزند. فرزاد محمدی، رادیو آزادی، شهری اسفرا.
امروز در جهان چون روز قدردانی از مهاجران یاد شده است. مهاجران نانووری اصلی اکثر خانواده ها در تاجیکستانند و اقتصاد کشور هم از پول همین قشر وابستگی زیاد دارد. پولی که مهاجران آن را با زحمت و سنگینی های زیاد به دست می آورند. همکاران ما در کوچه های دوشنبه از ساکنان پرسیدند که آیا زندگیشان از حسابی خودی آنها پیش می رود یا از پول مهاجران؟
روز 16 ایون با یک تشبسی سازمان ملل متحد روز قدردانی از مهاجران کاری در جهان است که به آیله های خود مبلغ می فرستند. در تاجیکستان نظام زندگی برای بسیار آیله ها اساسی و بنیادی شده است و وابستگی از پول های پدر و برادران مهاجرشان به ستون اقتصاد معیشی تبدیل شده است. سال 2021 مهاجران به تاجیکستان 1.8 میلیارد دلار پول فرستادند، ولی با وضع امروزه پیش بینی می شود که این پول امسال دو برابر کم کرده شود. حالا می رویم از ساکنان می پرسیم که آیله آنها از کمک پولی مهاجران وابسته است یا نه.
100% اگر اونجا نروند باید زندگیشان نمی بذارد. آخه
همین درآمد 100% شهرسی های اگر اون شاید تاجیکستان نیست. 50% درآمد ما از حساب روسی های
آخه حاضر زندگی اوه هم میشد، دیقانی هم میشد.
همین قدران بچه ها پول میپرسند این سال کمتر شده است یا نه؟
رفته گیده بچم ولی یک ماه نشده.
نه راست گفت، من هم نفهمیدم.
همش مهاجر همش در همون روسیه درآمد میبیاد، از تاجیکستان کار کمه.
چخیر بگم ما زیرا در همی یک ماه دو ماه نه سوم کوی خیلی بگو که اکو زندگی ما های ماسکوا نیسته.
اینجا از همین از کدام بسیار پیش میبره؟
ایسا بی نمیخمو کار میکنیم، فروش مکتب کار میکنیم، خیلی یک مدو مشته نه بچه که کدر روی کسته.
پول هایی که مهاجران به تاجیکستان میفرستند 35-40% درآمدی بودجه تاجیکستان رو تشکیل میکنند. این تماما نادرست است از نقطه نظر علمی و هم از نقطه نظر عملی. برای چی؟ برای اون که اون پول هایی که می آید به تاجیکستان، این همه این پول ها به بودجه نمی رود. این به هر یک آیله خاندان می رود و اونها چخیلی که خواهند اون رو استفاده می برند.
کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان آمار غم‌انگیزی را نشر کرد که نشان می‌دهد از اول سال تا کنون در کشور 56 نفر و اکثراً نورسان و کودکان غرق و هلاک شدند. در آماری که خبرگزاری خاور نشر کرد آمده است از میان 56 نفر 30 کسی آنها حتی 16 ساله هم نبودند. در نتیجه بی احتیاطی به گفته مقامات 5 طفل 5 ساله هم در این مدت بنابر بی‌نظارتی والدین و خویشاوندان در آب افتاده جان دادند. شما برنامه اخباری آزادی را می دیدید. تشکر از همراهی بیننده عزیز. خبر و گزارش و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام و تویتر و یوتیوب پیگیری کنید. خدا نگهدارتان. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدم دا جمع چیز باور دیرون. اجازه ندادن. حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاده هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. رهبران آلمان، ایتالیا و فرانسه از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه امسال بار نخست به کیف رفتند. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون، صدر اعظم آلمان اولاف شولتز و سروزیر ایتالیا ماریو دراگی صبح پنجشنبه وارد شهر کیف شدند. آنها به دلیل جنگ توسط رای آهن سفر کردند. در باره سفر رهبران این سه کشور به اوکراین رسما خبر داده نشده بود. سنه سفر هم ظاهرا به نشست کمیسی اروپا راست آمده که قرار است فردا در آن مسئله دادن مقام نامزد به عضویت اتحاد اروپا به اوکراین بررسی شود. ماکرون در کیف گفت هدف سفری آنها نمایش همراهی اروپا با اوکراین می باشد. پیوندان دو شهروند تاجیکستان که برای ادامه ادای جزا از قرقیزستان به دوشنبه انتقال داده شدند در بازداشتگاه خوجند ملاقات کردند. عبدالرازق عبدالقهارو و اسکر یونسوف 14 سپتامبر سال گذشته در دادگاه ناحیه لیلک قرقیزستان با گناه جنایت بر ضد صلح و غارتگری اول به حبس یک عمر محکوم شدند، ولی بعداً دادگاه حکم آنها را به بیشتر از 20 سال زندان عوض کرد و روز 7 ایول از بیشکک به خوجند آورده شدند. نرگیس جبارو و همسری عبدالرازق عبدالقهارو روز 16 میون بر رادیو آزادی گفت همراه با همسری اسکر یونسوف هر دو در بازداشتگاه خوجند با شوهرانشان ملاقات کردند. وی گفت شوهرش خیلی لاغر شده است، ولی پس از آنکه به تاجیکستان آورده شدند روحی هر دوشان بالیده بود.
یک بار دیدم، دهم سلام دیدم، ندینم مهمن تگی داری ترمو خونو خومیرم وقتان گسته گسته نچانگ بگویم، نچانگ مایلس شیستی و هیچی گم نزندو مایلس دیدم به میمونم گسته نشان دادم.
نرگیس جبارو میگوید حالا با آماده کردن حجت ها مشغول و سند هایی که وابسته به پرونده شوهرش و اسکر یونسوف را دسترس کردند از زبان قرقیزی به تاجیکی ترجمه نموده به دادستانی کل پیشنهاد خواهد کرد. یک منبع از دادستانی ولایت سوئد روز 11 میون بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفته بود عبدالرازق عبدالقهارو و اسکر یونسوف را روز 7 میول از بیشکک به خوجند آوردند. عبدالرازق عبدالقهارو و اسکر یونسوف شهروند تاجیکستان هستند، اما در دهه بربادوک ولایت بودکند قرقیزستان زندگی میکردن. آنها را بعد مناقشه مسلحانه 28-29 اپریل سال 2021 در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان دستگیر کردند و مفتشان قرقیز گفتند در تلفن یکی از آنها عکس او را با سربازان تاجیک پیدا کردند. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقیف در صحبت با تلویزیون روسیه 24 درباره جلب نیروهای سازمان پیمانی امنیت دست جمعی به المتا در جریان حادثه های ماه ینور اظهار نظر کرده است. توقیف میگوید بعضی ها در روسیه وضع را تماما نادرست ارزیابی میکنند و میگویند که روسیه قزاقستان را نجات داد و نورسلطان اکنون باید همیشه به مسکو تعظیم و خدمت کند. به نظر من این دلیل های کاملا بی اساس و از واقعیت دور هستند، افزود است توقیف. پرزیدنت قزاقستان اضافه کرده است که سپاد یک نیروی محدودی را به المتا فرستاده بود و آنها از روز وارد شدنشان به شهر حتی یک تیر هم نپراندند. در حادثه ماه ینور سال جاری در قزاقستان، پرزیدنت آن کشور قاسم جومارت توقیف از سپاد کمک نظامی خواست و نیروهای این سازمان در آرام کردن وضع قزاقستان کمک رسانیدند. جامعه قزاقستان این درخواست توقیف را انتقاد کرد. رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان قمچبیگ تاشیف در صحبت با رسانه نوولیتسا گفته است بعضی از نیروهای سیاسی این کشور تلاش دارند یک نو ناآرامی را تشکیل کنند. او هشدار داده است که در قرقیزستان همه چیز زیر نظارت نهاد تحت رهبری او قرار دارد. چرا؟ زیرا تمام جامعه آدمان معتدل و متفکر میفهمد که انقلاب نوبتی به یگان چیزی خوب آورده نمیرساند. ما باید رشد کنیم، ما باید به تمام نیروهای سیاسی حتی با آن آدمانی که انقلاب کردن میخوان سازش کنیم. همه آنها را دعوت میکنم که بچه ها بیایید، چرا به شما انقلاب لازم است؟ اظهار داشته است. تاشیف تاکید کرد که حکومت تمام چاره ها را میاندشد تا در قرقیزستان دیگر ناآرامی رخ ندهد. بنا به ارزیابی های تحلیلگران دپارتمنت کشاورزی ایالات متحده آمریکا حجم استعمال گندم در ازبکستان در سالهای 2022-2023 به 8.5 میلیون تن خواهد رسید. در این باره خبرگزاری اپک اینفورم اطلاع داده است. این نشان داد نظر به موسم سال گذشته 1% بیشتر و در میان استعمالگران اساسی گندم در آسیای مرکزی بلندترین می باشد. از جمله حجم پیش بینی شده استعمال گندم در ازبکستان در سالهای 2022-2023 نسبت به همین دوره افغانستان تقریبا 8% زیادتر است. در افغانستان حجم استعمال گندم 7.9 میلیون تن پیش بینی شده است. همچنین نشاندادها برای ازبکستان در موسم نم نظر به حجم استعمال داخلی قزاقستان 6.2 میلیون تن تقریبا 37% بیشتر است. باید گفت قزاقستان صادرکننده اساسی هم آرد و هم گندم است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بازداشت دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی دو روزنامه‌نگار تاجیک واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. ده‌ها کاربر فیسبوک از مقامات خواستند این دو روزنامه‌نگار را آزاد نمایند. مقامات به این قضیه تا حال واکنش نکردند و هم معلوم نیست که دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی در کجا نگهداری می‌شوند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. دلیر امام‌علی روز 15 ایان در راه به سوی کانی بادام در حدود ناحیه عینی بازداشت شده به دوشنبه برده شد. عبدالله غربتی در این روز از سوی مسئولان دادستانی ناحیه شاه منصور دعوت و بعداً بازداشت شد. روز 16 ایان وکیل دفاع گفت علیه دلیر امام‌علی با اتهام فعالیت صاحبکاری غیرقانونی و دیده و دانسته دادن خبر بر دروغ عاید صادر شدن جنایت بر اساس ماده های 259 قسم 1 و 346 قسم 2 بندی ای کدکس جنایی تاجیکستان پرونده باز شده است. اتهام اول تا 2 سال و اتهام دوم تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. روزنامه‌نگار عبدالله غربتی را بر اساس ماده 328 قسم 1 یعنی استفاده زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت گمان بردانستند. این بند کدکس جنایی جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. عبدالرحمن شریف وکیل دفاع دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی گفت آنها در تفقیق‌های نگهداری موقتی و یا ایویس دوشنبه نگهداری می شوند، ولی پیوندان دلیر امام‌علی و هم عبدالله غربتی گفتند روز 16 ایان آنها را در تفقیق‌های نگهداری موقتی شهر دوشنبه پیدا نکردند. مسئولین دادستانی به پیوندان این دو روزنامه‌نگار وعده دادند که در بنای دادستانی با دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی واخری می کنند. دلیر امام‌علی در بازپرسی گفته است آن نوار بحث برانگیز را بعد پشیمانی تازه کرده بود. وکیل دفاع از قبل دلیر امام‌علی گفت نوار بحث برانگیز سال گذشته ثبت شده. در آن دلیر درباره یک مسئول حکومت ناحیه شاه منصور صحبت می کند. در نوار مورد بحث خود دلیر صحبت می کند و گویا یک مقامدار حکومت ناحیه شاه منصور از بالای آن شکایت برده است. در مسئله صاحبکاری غیرقانونی دلیر امام‌علی گفته است گرچنده اعضای اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است، اما یک سال اخیر به فعالیت بلاگری مشغول بود. وکیل دفاع عبدالرحمن شریپوف گفت دلیر امام‌علی تصدیق کرده است که دوام یک سال اخیر هرچند کم، اما از فعالیت بلاگریش فایده گرفته است. دلیر گفته است نمی‌دانست که برای این فعالیتش باید انداز سپارد. با گفته وکیل دفاع عبدالرحمن شریپوف، عبدالله غربتی در وقت بازپرسی اتهام علیهش اعلان شده را درباره زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت رد کرده است. غربتی گفته است یگان نیت و مقصد مناقشه با کارمندان ملی سران نداشت. با گذشت یک روز از بازداشت این دو روزنامه‌نگار مقامات تا حال یگان شرحی رسمی ندادند. روز 16 ایان در دادستانی ناحیه شاه منصور به خبرنگار رادیوی آزادی گفتند رهبرانشان نیست و برای همین یگان اطلاع دادن نمیتوانند. به حبس گرفتن دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. روزنامه‌نگار تاجیک رجب میرزا در یک مراجعت‌نامه از رستم امام‌علی شهرداری دوشنبه و رئیس مجلس ملی خواست به قضیه این دو روزنامه‌نگار دخالت کند. رجب میرزا نوشته است دو نفر صمیمانه و صادقانه و بی‌غرضانه رسالت کسبی خود را اجرا می‌کردند و اثبات می‌نمودند که در داخل کشور حالا هم وسیله‌های گفتن واقعیت‌ها وجود دارد و برای گفتن حقیقت نباید به گروه‌های ارتجاعی و مخالف رو آورد. در صورت نقار طلبانه مناسبت کردن مقامات تاجیکستان به این دو نفر، تنها آنها به نیروهای بیرونه دلیل خواهند داد و بس. نوشته از رجب مرزا. زیر این مراجعتنامه ده ها نفر از روزنامه‌نگاران و فعالان در فیسبوک امضا گذاشتند. این حادثه در حالی است که دلیر امام‌علی 4 ایون امسال بعد یک ثبت ویدیویش در حکومت ناحیه شاه منصور بازداشت و بازپرسی شد و هم مشت خورد. دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی دوام چند ماه اخیر فعالانه درباره کارهای اداره های مختلفی دولتی تاجیکستان گزارش های ویدیوی تنقیدی آماده میکردند و این برنامه های آنها تماشابینی زیاد داشت. به احتمال زیاد شکایت برخی مقامات از گزارش های ویدیوی تنقیدی و بی‌پرده دلیر امام‌علی از کار ساختارهای دولتی باعث بازداشت آنها گردیده است. سالها باز حکومت تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان تنقید میکنند. مقامات برعکس باور دارند که ده ها روزنامه و مجله و تلویزیون و رادیو فعالند و کسی مانع سخن حق نیست. کاربران شبکه های اجتماعی می نویسند از سطح آزادی مطبوعات در کشور راضی نیستند.
رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای، عزیزی من کجایی؟ رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای، عزیزی من کجایی؟
ایون با یک تشبوسی سازمان ملل متحد روز قدردانی از مهاجران کاری در جهان است که به اویله های خود مبلغ می فرستند. در تاجیکستان این نظام زندگی برای بسیار اویله ها اساسی و بنیادی شده است و وابستگی از پول ارسال کرده پدر و برادران مهاجرشان به ستون اقتصادی معیشی تبدیل شده است. بر اساس آمار رسمی در سال 2021 مهاجران به تاجیکستان 1.8 میلیارد دلار پول فرستادند، ولی با وضع امروزه پیش بینی می شود که این پول امسال دو برابر کم شود. من سروینوز روحلو در خیابان‌های پایتخت از ساکنان پرسیدم که اویله آنها از کمک پولی مهاجرت وابستگی دارد یا نه.
100% اگر اونجا نروند باید زندگیشان نمیگذارد. آخه خیلی خوراکوری زندگی هر روزه و میرسد، لیکن خانه سازن دختراشون شوهر بتیان، پسراشون زنتیان، یا منان دغدغورتیان، داخل به نمیرسد نمیرسد
همین درومت ساعت فوش رسیه اگه اون تشاید توجیتون نیسته پنجه درصد درامت ما از سوی رسیه در حولت کمی در مهاجر که هست در دستگیری میشه با پول اینجا کجو
آخه حاضر زندگی ایوه هم میشد ایجه قانی هم میشد
همی خدران بچه ها پول میپرسونن این سو کمتر شده است یا نه
من رفته گیده بچه هم ولی یک ماه نشده
نه راست گفت من هم نفرسم
همش مهاجر هم همش در همون رسیه در اومد ببیار اتاجستون کار کم هم سرچهام ده اونجا میخونم کار میکنم
شرایط چون چقدر از درسی
شرایط از بالی منشته
اکو چقدر بگو مو زیرا دام یک مو دو مو نام سوم کوی خیلی بگو که اکو زندگی مو ای مسکو نیست
اینجا از همین از کدام حساب پیش میبره
ای حسابی نمیخوام کار میکنیم فروش مکتب کار میکنیم خیلی یک مو دو مو شده نام بچه کو کدر روی کسته
تمام دولت هایی که پولی مهاجر زندگی میکنن از این پول ها وابستگی کلان دارن برای چی؟ برای اونکی اون پولی که میفرستانن اویله ها از سبب اونکی معاش کارخانه کم معاش کارگران نسبت خیلی پست برای همین هم این پول ها برای خانواده استفاده میبرن یعنی خانواده ها رو دستگیری میکنن دستگیری خانواده استفاده برده میشن بسیار سیاست مداران بعضی اکسپرت ها با واسطه اخبار عموم خبر میتیند که پول هایی که مهاجران به تاجیکستان میفرستند 35-40% درآمد بودجه تاجیکستان رو تشکیل میکند این تماما نادرست است از نقطه نظر علمی و هم از نقطه نظر عملی برای چی؟ برای اون که اون پول هایی که می آید به تاجیکستان این همه این پول ها به بودجه نمی رود این به هر یک اویله خاندان می رود و اونها چه خیلی که خواهند اون رو استفاده می برند یعنی پول بودجه الهیده پول هایی که به خانواده ها می رود این تماما دیگر اگر ما گوییم که به زبان روسی эквивалентно к ВВП, это будет правильно.
Сухбат бо дустону хам симфон дар однокласники хуб аст, вале бехабар мондан аз таҳаввулоти Тоҷикистон не. Хам сухбат кунед ва хам бехабар намонед бо пайвастан ба гурӯҳи Радиои Озодӣ дар однокласники. Моро бо номи Радиои Озодӣ меёбед.
هزاران زن و دختر در ایران برای اثبات پاکدامنی خود قبل از ازدواج ناچار از سنجش بکورت می گذارند. هرچند این آزمایش حتمی نیست. اگر نتیجه سنجش بکورت به فایده زنان نبود، برخی تلاش می کنند با خرج زیاد و کمک طبیبان به قبل آبروی خود را برقرار کنند. زیرا در عکسی آل، عروس می توانند نادختر اعلان شود و قضیه با فاجعه و حتی کشتار ناموسی انجام یابد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم.
دختر نبود
دختر نبود
دختر نبود
دختر نبود
دختر نبود
ایبو نقص
مونده بودم آبرومو چیکار کنم
ایراد داشت
زنانی جوان و دخترانی زیاده در ایران مجبورند پیش از ازدواج برای اثبات پاکدامنی خود از سنجش بکورت گذارند پزشکان میگویند سنجش بکورت اساسی طبی ندارد اما بسیاری از اویله ها در ایران این سند را طلب میکنند یک دختر جوان ایرانی که برای اثبات بکارت خود به نزد پزشکان آمده بود در صحبت با ژورنالیستان میگوید اینجا از روی ضرورت نه با خواهش خود آمده است
ما از این برگه خوشمون نمیاد ما مجبوریم به خواسته این برگه خودمون رو ثابت کنیم من الان اینجا آمدم نه به خواسته خودم به اصرار خانواده
فریما فراهانی دختر زنانه میگوید
پرده‌ای به اسم پرده بکارت وجود نداره این همش افسانه است در واقع پرده عضوی که ما در رشته پزشکی به زبان انگلیسی به عنوان هایمن بهش اشاره می‌کنیم بافتیه که از دوران جنینی در دوران جنینی دخترها بین مجاری ادرارشون و مجاری تناسلیشون فرم گرفته و در راه فرم گرفتن از ذهن میره و باز میشه تا زمانی که بچه به دنیا میاد این مکان باز شده و دیگه پرده‌ای وجود نداره واقعا راهش باز هست و همه اینها افسانه‌ای که متاسفانه به ما گفته شده
پزشکان میگویند اکثران خانواده های خود دختران برای گرفتن سند بکارت پافشاری میکنند و دختران را مجبور میسازند آزمایش بدهند. سامانه سوادی یک حامی حقوق زنان میگوید
90% خانواده دختران که این رو میخوان. اکثر اوقات هم که میان میشینن اولین چیزی که میگن مخصوصا پسره میگه من خودم این ایشون رو قبول دارم ولی خب دیگه خانواده خودشون این فشار رو آوردن. گاهی وقتا به ذهنم هم میخوره میگم خب پسری که میاد اینجا خب آیا واقعا خودش هم دست نخورده است؟ خودش کاری نکرده؟
سازمان جهانی بهداشتی طلب گواهی بکارت را خشونت علیه زنان و یک عمل غیر انسانی میداند. زهرا باقرشاد یک محقق مسائل زنان در ایران میگوید
سازمان بهداشت جهانی در آخرین گزارش خودش خواهان ممنوع شدن معاینه بکارت در تمام کشورها شده. اونها در این گزارش معاینه بکارت رو فاقد اعتبار پزشکی دونستن و خشونت علیه زنان. اونها بر این باور هستند که این معاینات خلاف شأن و کرامت انسانی هستش.
جشن بکارت، دستمالگردانی و چند مراسم دیگر از جمله نمایش رخت خونالود شب توی چون اثبات بکارت دختران هنوز در برخی از منطقه های ایران حفظ شده است. همین فشارهای روحی و روانی باعث شد که گروه از زنان و دختران تلاش میکنند با خرج زیاد آبرو و بکارت خود را برقرار کنند.
چیزی که به عنوان ترمیم ازش یاد میکنند متاسفانه یک راه درآمدی شده برای کسانی که میدونن خیلی از خانواده های ایرانی یا خانواده های کلن هر جایی با این مسئله مشکل دارن و برایشون خیلی مهمه و کاری که میکنن دهانه واژن رو به هم میدوزن و در دخول بعدی که اتفاق میفته این بخیه باز میشه و باعث خونریزی میشه و عملی رو به وجود میاره که مردم دنبالش هستن که ببینن ولی واقعا عمل پزشکی نیست و توی کتاب‌های پزشکی اصلا شناخته شده نیست.
دستتون رو بدید.
آقا منصور دست درد نکنه با این عروس آوردن. به مردم چی بگیم؟ بگیم نه.
باکیرا بودن هنوزم در بسیاری از گوشه‌های جهان یک موضوع مرگ و زندگی برای دختران باقی میماند. نگذشتن از سندیش بکارت بعضن میتواند برای دختران با فاجعه یا قتل ناموسی بیانجامد.
ورزشکارانی تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی میانی نورسان و جوانان در شهر بیشکک شرکت می‌ورزند. همه دسته های اشتراک کننده جام جهانی فوتبال در قطر معلوم شدند. دسته های منتخب المپی فوتبال عربستان سعودی و ازبکستان به فینال جام آسیا را یافتند. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف و شما پیشکش می کنم. ورزشکران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی میان نورسان و جوانان که از 19 تا 26 ایون در شهر بیشکک قرغزستان برگزار می شود اشتراک خواهند کرد. عبدالرازق علیموف سرمربی دسته منتخب گوشتی آزاد تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که به هیئت دسته منتخب کشور 14 ورزشکار 8 نفر میان نورسان و 6 نفر فرمیانی جوانان داخلند. آقای علیموف افزود
تنه که همه اینا چمپیون جمهوری تاجیکستان و جایزه داران چمپیونات آسیا و بین المللی میباشد از اینا ما امید کلان داریم.
در سبقت گوشتی یونانی و رومی میانی نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان را نادر ترسونزاده، حسین حسنف، سنت عبداللایف، انصار رحمتزاده و اکرم جهانگیر نمایندگی میکنند. در سبقت جوانانی تا 23 ساله اسلم جان عزیزف و حبیب جان زهوروف هنرنمایی خواهند کرد. در سبقت گوشتی آزاد میانی نورسانی تا 17 ساله رحیم زاده، محمد فاتح علیموف و محمد امین عبداللایف اینچنین میانی جوانانی تا 23 ساله مصطفی احمدف، سید حسن اشرف خانف، سامان اکراموف و فیض فیضزاده شرکت می‌ورزند. و خبری آخرین، دسته های منتخب المپی فوتبال عربستان سعودی و ازبکستان در بازی نهایی جام آسیا میانی بازیگران تا 23 ساله که روز یکشنبه 19 ایون در ورزشگاه بنیادکاری تاشکند دایر می‌گردد رقابت می‌کنند. در دوری نیمه نهایی مسابقه منتخب عربستان سعودی به دسته استرالیا و منتخب ازبکستان به تیم ژاپن با حساب 2-0 پیروز شدند. یادآور می شوم دسته منتخب المپیک تاجیکستان که در مرحله نهایی جام آسیا 2022 در گروه دی در شهر تاشکند هر سه بازیش را به عربستان سعودی با حساب 0-5، امارات متحده عرب با حساب 0-2 و ژاپن با حساب 0-3 باخت، بدون امتیاز در زینه آخرین جدول جایگیر شد و از حق اشتراک در دور چهارک نهایی مسابقه محروم گشت.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
یک شهروند ازبکستان میخواهد خانه اش را در دوشنبه به او برگردانند. نرزولو تورایف 77 ساله از شهری بویسون ادعا دارد که سالهای 90 منزل زیستش را در محله زحمت‌آباد پایتخت تاجیکستان شخص با نام اسلام‌الدین نصرالدینوف بزرگ گرفته است. جانب دیگر میگوید خانه از آن هاست و نرزولو تورایف تنها یک مدت در آنجا اجاره می‌نشست. جزئیات این گزارش را من سروناز روح‌الله میگویم. نرزولو تورایف همراه خانواده اش 10 سال باز در واگن در نزد یک خواجگی دهقانی در محله پختکار کنار دوشنبه زندگی دارد. او میگوید در ایواز زندگی در آنجا زمینهای گندم و چوروی صاحب خواجگی دهقانی را نگاهبین میکند. با نقلش سال 1963 از ازبکستان به تاجیکستان آمده، بعد از ختم دانشگاه اویلادار شد و 13 سال در اداره راه آهن کار کرد و سپس آموزگار شد.
من این سال 71 از قربانوف غیاث الدین نام شخص خریده بودم. من اول اویلادار نبودم. اونو دعوا دارن که ما همین مردکه در خانه ما اجاره نشین مانده بودیم. سال 1977 رفت مانده رفت تماما. تا 2002 ما این مردکه نیدیم دیگر. این سال 2002 آمده میگوید که من دعوای منزل دارم.
نرزولو تورایف سرتیفیکات استفاده زمین، شناسنامه تکنیکی حولی و بعضی از حجت‌های دیگری که به نام او بودن حولی را ثابت می‌کند نشان داد. این هم صحبت رادیوی آزادی گفت که سال 2008 دوتیتونی ناحیه اسماعیل سامونی پایتخت غیرقانونی زندگی کردن اسلام الدین نصرالدینوف ساکن امروزه این خانه را در منزل بحثی تصدیق کرده است. خانواده اسلام الدین نصرالدینوف سندی را در دست دارند که در آن گفته شده است این منزل تحفه از پدر به پسر است و این سند را نتریوس دولتی ناحیه اسماعیل سامونی در سال 2009 به آنها داده است. در این سند که نسخه آن در دست رادیوی آزادی هست تاکید شده است که شخصیت طرف معاین شده به هدیه کننده تعلق داشتن خانه هدیه شونده تفتیش شده است. اما ایدیگل تقایف و همسر اسلام الدین نصرالدینوف در صحبت به رادیو آزادی چند سند رسمی از جمله سرتیفیکات استفاده زمین، شناسنامه تکنیکی حولی و حجت تصدیق کننده ای که از پدر به پسرش تحفه شده است نشان داد که به قول خودش با این حجت ها صاحب ملک بودنش پورا ثابت می شود. او میگوید 29 سال در این خانه زندگی دارد و تمام حجت های خانه را در دست دارد.
پیش از جنگ رفتگی و یا از حق ما می گپورد تهمت کردن که با گفته که شوهری ما و یورا ترسانده باشه و یورا رفته باشن که شوهری ما با فکرم خودش میترسه ایستوی اگون کس همه خیلی اینسو نمیتونن به همسوی ها پرسن. ما مثال هم از سودا دا بودیم و یا دا بودیم همه امیره ما پیشنیاد کردیم.
معلوم نیست هر دو طرف سنتوی یک خیلی رو چیگونه از اداره های دولتی به دست آوردند. هر دو جانب میگن بحثشون اینک 25 سال باز دوام دارد و سال 2011 دادگاه اسماعیل سامونی شهر دوشنبه در زینه کاساسیونی بحث را با سبب گذشتن وقت به بررسی گذاشته است. عبدالرحمن شریف حقوق شناس مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان که با سندهای پیشنهاد کرده نرزولو تورایف شناس شد میگوید آنها تمام مهلت های شکایت را از دست دادند. در همین حال از بایگانی جمهوری برای آزادی گفتند هر کسی که بحث دادگاهی به واسطه به او تعلق دارد میتواند به آنها مراجعه کرده سند را ببیند. نرزولو تورایف میگوید حاضر است با جبران مبلغ یا دادن منزل در یک گوشه شهر از این دعوا دست کشد، اما جانب دیگر میگوید خانه قانونی از آنهاست. بحث و دعوای دو طرف سری خانه و صاحب ملکی در تاجیکستان میراث جنگ داخلی سالهای 1992 تا 1997 است. به علت جنگ صدها نفر به کشورهای دیگر کوچیده یا پناهنده شدند و مسکن آنها را دیگران گرفتند. برخی از آنها سالهای بعد توانستند خانه های خود را باز پس گیرند. اما شماری آنها نیز کم نیست که گرفتاری بحث های درازی دادگاهی شدند. حالا نرزولا تورایف و اهل اویلاش از سبب نداشتن منزل زیست از هم پریشان در خانه های اجاره به سر میبرند. او میگوید همراه با همسرش نفقه خور است و پسرشان نمیتواند با معاش آموزگاری منزل زیست بخرد. او گفت امید آخرینش به پرزیدنت ازبکستان است و باور دارد مقامات دخلداری آن به او همچون شهروند این کشور کمک میکنند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بازی دور سوم با آخرین مرحله انتخابی جام آسیا 2023 را با تیم ملی قرغیزستان که شب سه‌شنبه 14 ایون در ورزشگاه به نام دالن امرزاقوی شهر بیشکک برگزار شد با حساب مساوی 0-0 انجام داد. باید گفت که بازی های دوری آخرین در گروه F چندان ارزش مهم نداشتند، زیرا دسته های تاجیکستان و قرغیزستان پیشکی به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راه پیدا کردند. در بازی آخرین هر دو دسته تنها برای در گروه غالب شدن تلاش ورزیدند. بازی پرشدت و با هجوم های هر دو دسته صورت گرفت ولی بدون گل به پایان رسید. همین طریق منتخب تاجیکستان با کسب 7 امتیاز در گروه F غالب شد و به مرحله نهایی قهرمانی قاره که از 16 ایون تا 16 ایولی سال 2023 به نقشه گرفته شده است راه یافت. ضمن تیم ملی تاجیکستان بار اول در تاریخ خود به مرحله نهایی جام آسیا راحت گرفت. متخصص خرواتی پیتر سیگرد سرمربی منتخب تاجیکستان در نشست خبری که بعد انجام بازی مقابل تیم ملی قرغیزستان دایر گردید از پیروزی دستش در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 اظهار خوشحالی کرده گفت:
من فکر میکنم که هر دو دسته برای در مرحله نهایی مسابقه بازی کردن ارزنده اند. دسته ما که از حساب جوانان ترکیب یافته است آینده خوب دارد. منتخب قرغیزستان هم دسته پرقوت و سرمربیش پرتجربه و کاردان است. با فدراسیون فوتبال قرغیزستان برای مهیا ساختن شرایط ضروری و در سطح بلند برگزار کردن مسابقه اظهار سپاس می نمایم.
دسته منتخب قرغیزستان تحت رهبری متخصص روسیگی الکساندر کریستینی نیز 7 امتیاز به دست آورد و با نظر داشت تناسب توپ‌ها در این گروه مقام دوم را از آن خود کرد. تیم ملی قرغیزستان بار دوم در تاریخ خود در مرحله نهایی جام آسیا اشتراک می‌نماید. در بازی دیگری دوری آخرین در گروه F که 14 ایون در ورزشگاه به نام دالن امرزاقوی بیشکک دایر گردید، دسته منتخب سنگاپور تیم ملی میانمار را با حساب 6-2 مغلوب کرد. سنگاپور با کسب 3 امتیاز در جدول این گروه مقام سوم را صاحب شد. میانمار بدون امتیاز در زینه آخرین قرار گرفت. هر دو دسته از حق شرکت در مرحله نهایی جام آسیا 2023 محروم گشتند. به مرحله نهایی جام آسیا 2023 6 غالب گروه ها و 5 دسته ای که با نتیجه های خوبتر در جای های دوم قرار گرفتند راه پیدا کردند. بجز از دسته های تاجیکستان و قرغیزستان، تیم های ملی اردن، فلسطین، ازبکستان، تایلند، هندوستان، هنگ کنگ، بحرین، مالایزیا و اندونزیا به فینال جام آسیا 2023 راه یافتند. قبلا تیم های ملی ایران، جمهوری کره، امارات متحده عرب، لبنان، عراق، سوریه، عربستان سعودی، ژاپن، استرالیا، عمان، ویتنام، چین و قطر به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راحت گرفتند. به این ترتیب در مرحله نهایی جام آسیا که تابستان سال آینده برگزار می شود 24 دسته بهترین قاره شرکت خواهند کرد. در کجا برگزار شدن مرحله نهایی جام آسیا 2023 روز 17 اکتبر امسال در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا معلوم خواهد شد. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان بعد پیروزی در مرحله انتخابی جام آسیا در بیشکک روز 15 ایون به دوشنبه برگشت. در فرودگاه بین المللی پایتخت تاجیکستان دسته را مقامات ساحه ورزش و مخلصان فوتبال استقبال کردند. همکاری ما مولا رجب یوسفی از مراسم پیشواز تیم ملی تاجیکستان گزارش تهیه کرد که به توجه شما پیشکش می شود.
فرودگاه دوشنبه برای پیشواز فوتبال بازان تاجیک فضای ایدانه داشت. هواداران فوتبال از منطقه ها به استقبال فوتبال بازان آمدند. از جمله آشوربگ عبدالرحمنوف از ناحیه دنقره آمده است.
خوب راستی من اونقدر مخلص فوتبال نیستم، اما پس از واقعه های مرزی وقتی دیدم که دیگر صدای انسان ها رسیده نمیشد، من خودم طرفدار خشونت اصلا نیستم، لیکن پس از واقعه هایی که در اینجا گذشتن من دیدم که باید یکان راه های دیگر را پیش گرفت تا که توانیست که خودمون معرفی کنیم. صدای قرقیزا به جامعه جهانی بهتر میرسد، اما صدای ما متاسفانه کمتر میرسد. برای همین ما باید به یکان شکل توانیم توجه جامعه جهانی رو به خودمون جلب کنیم. همین فوتبال بهترین راه هست.
سبقت منتخب های تاجیکستان و قرقیزستان بگاه 14 ایون در ورزشگاه دالان امرزاق و شهر بیشکک برگزار شد و بدون گل انجام یافت. بسیاری ها در تاجیکستان این بازی را با شوق تماشا کردند.
با یه هیجان تماشا کردیم. بسیار خوب. دقیقه اساسی دروازه‌بان رستم یتیمی و حمایتگر وحدت حنانو بازی خوب کردند.
برای پیشواز فوتبال بازان رئیس کمیته جوانان و چند مقامدار دیگر به فرودگاه آماده بودند. ورزشکاران تاجیک میگویند بازی با منتخب قرقیزستان در ورزشگاه آن کشور آسان نبود.
آنجا از اول بازی که وقتی گیم میشد و ما حساب میکردیم که نه تنها ما 20 نفر تنها هستیم، ما فکر میکردیم 10 میلیون اهالی همه در پشت ما هست و ما رو مخلصی خواهند.
بسیاری از مخلصان فوتبال از رستم یتیموف دروازه‌بان منتخب کشور توصیف کردند، چون به گفته مخلصان او چندین حالت‌های خطرناک را در نزد دروازه منتخب تاجیکستان برطرف کرد.
Вдвойне приятно, вдвойне була мотивація, как бы при киргизской публике.
هرچند تاجیکان نبودند، مخلصی قرقیزها ما را نیز بیشتر تشویق می‌کرد. در حضور قرقیزها ما نیز کوشش کردیم از آنها کم نآییم. البته وقتی مخلصان حضور دارند، آنها فوتبال بازان را الهام می‌بخشند، به پیش راهنمایی می‌کنند. ولی من فکر می‌کنم که ما نتیجه سزاوار آوردیم. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان باری نخست در تاریخ کشور امکانیت پیدا کرد که در مرحله نهایی جام آسیا شرکت کند. این مسابقه سال آینده در همین شب و روز برگزار می‌شود. مردم تاجیکستان از تیم منتخب فوتبال کشور انتظار دارند که در مرحله نهایی جام آسیا با موفقیت بیشتر دست می‌یابند.
دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در بازی سومش نیز در مرحله نهایی جام آسیا در گروه دی در شهر تاشکند از تیم ژاپن با حساب 0-3 شکست خورد. این بازی شام پنجشنبه 9 ایون در ورزشگاه بنیادکاری پایتخت ازبکستان برگزار شد. کوریو ماتسوکی در نیمه اولی بازی در دقیقه 11 هم حساب را باز کرد. توپ زده او از جریمه‌گاه به گل خیلی زیبا تبدیل یافت. در دقیقه آخرین نیمه اولی دیدار ژاپنی‌ها باز یک امکان خوبی گلزنی را از دست دادند. توپ از پنالتی یا جریمه 11 متری زده ماتسوکی به قسم پایانی ستونی دروازه برخورد. در ابتدای نیمه دومی بازی در دقیقه 57 هجوم ژاپنی ها با گل انجامید. توپ را از جریمه گاه کین ساتو به هدف رساند. گل سوم و آخرین منتخب ژاپن را در این دیدار تایکا ناکاشیما در زمان اضافه کرده سرداور زد. باید گفت که در دقیقه 65 دیدار بازیگر منتخب ژاپن شونسوکه میتو که کارت سرخ گرفت از میدان خارج شد. بنابراین شماره بازیگران منتخب ژاپن در میدان تا انجام بازی یک نفر کم بود. بازی دیگری دور سوم در گروه دی میان دسته های منتخب عربستان سعودی و امارات متحده عرب همزمان 9 ایون در ورزشگاه لکماتیو تاشکند دایر گردید. بازی با پیروزی فوتبال بازان جوانی عربستان سعودی با حساب 2-0 خاتمه یافت. به این ترتیب بعد نتیجه گیری 3 دوری مسابقه تیم های منتخب عربستان سعودی و ژاپن 7 امتیازی به دست آوردند. با نظر داشتی تناسب بهتری توپ ها تیم عربستان سعودی در جدول گروه دی مقام اول را صاحب شد. دسته ژاپن جای دوم را از آن خود کرد. هر دو دسته به دور چارک نهایی مسابقه راه یافتند. منتخب امارات متحده عرب با 3 امتیاز در جای سوم قرار گرفت. دسته منتخب المپیک تاجیکستان که هر 3 بازیش را باخت بدون امتیاز در زینه آخرین جدول جایگیر شد. تیم های امارات متحده عرب و تاجیکستان از حق اشتراک در دور چارک نهایی مسابقه محروم گشتند. زمنان فوتبال بازان جوانی تاجیک در 3 بازی نتوانستند گل زنند و از دروازه خود از همه بیشتر 10 گل سر دادند. با گفته اصلی‌الدین حبیب اللهیف اجرا کننده وظیفه سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان، یکی از سبب‌های اساسی ناکامی دسته در این مسابقه نرسیدن بازیگران کلیدی میباشد که در اختیار تیم ملی تاجیکستان قرار دارند و در بیشکک در مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 اشتراک میکنند. آقای حبیب اللهیف افزود:
بازیگران جوان کار کردن در کن، چون که آینده فوتبال تاجیک من فکر میکنم در دست خودیم جوانان است و در آینده آرزو داریم که دسته ما را دستگیری میکنیم و بازیگران جوان بالایقدر را تربیت میکنیم.
در بازی نهایی جام آسیا میان بازیگران تا 23 ساله که روز یکشنبه 19 ایون در ورزشگاه بنیادکار شهر تاشکند برگزار میشود، دسته میزبان ازبکستان با تیم منتخب المپیک عربستان سعودی رقابت خواهد کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. 4 بازی مرحله مقدماتی جام فوتبال تاجیکستان 2022 برگزار شد. از روی نتایج بازی ها دسته های غالب، حاصلات فرخور، ماهر یاوان، هلبوکی واسه و کوکتاش رودکی به هشتگ فینال را پیدا کردند. حاصلات دسته وحدتی وحدت را با حساب 5-0، ماهر تیم دوشنبه را با حساب 3-2، هلبوک باشگاه سرحدچی همدانی را با حساب 5-2 و کوکتاش تیم برقچی حصار را با حساب 2-0 شکست دادند. بازی پنشیر بلخی و دینامای دوشنبه در روزهای احتیاطی برگزار می شود، زیرا بازیگران دینامو در حیط دسته منتخب جوانان تاجیکستان روزهای 2 و 4 ایون در دوشنبه با تیم جوانان امارات متحده عرب بازی های دوستانه انجام دادند. از مرحله هشتگ نهایی دسته های لیگ عالی به مبارزه برای دریافت جام تاجیکستان می پردازند. باید گفت که غالب جام تاجیکستان 2022 به حق شرکت در جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2023-2024 مشرف می گردد. دو شناور تاجیک یکاترینا برداشیوا و فخرالدین مدکموف در مسابقه قهرمانی جهان اوید به ورزش‌های آبی که از 18 ایون تا 3 ایول در شهر بوداپشت مجارستان برگزار می‌شود شرکت می‌ورزند. به اطلاع فدراسیون ملی شناوری تاجیکستان، مسابقه قهرمانی سال 2021 در شهر فوکوکا ژاپن به نقشه گرفته شده بود، ولی پس از موقوف گذاشتن بازی های المپی توکیو به سال 2022 گذرانیده شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. نوترین خبر و گزارش ها از تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در پراگ تقدیم شما میکنیم. نخست توجه کنید به سرخط موضوع های امروز 16 ایون. پرونده جنایی علیه خبرنگاران دلیر امامعلی و عبدالله غربتی واکنش زیاده به بار آورد. جامعه مدنی آزادی آنها را طلب دارد. زندگی در وروغ بعد از 2 روز تیرپرانی، چرا از منطقه های دیگری مرزی درگیری های مسلحانه به یک گوشه دوردستی آن کوچید؟
جنگ میکنه، یک دو تا آدم میکشونه، سونی با یک ما دو ما دا میگیرن. همه هم با امید بچه کنو میکنه دو که یک جنگ بس کنن دیا.
و در روز قدردانی از مهاجران، از ساکنان میپرسیم که تا کجا زندگیشان از پول مهاجرت وابسته است؟
همین درومت 100% شرسی هست. اگه اون چه توجیتو نیست اینجا درصد درآمد ما به حساب روسیه داره.
بازداشت دلیر امامعلی و عبدالله غربتی، دو روزنامه‌نگاری تاجیک، واکنش های زیادی را در جامعه تاجیکستان و شبکه های اجتماعی به میان آورد. ده ها فعال شهروندی و کاربران از مقامات خواستند تا این دو روزنامه‌نگار را آزاد نمایند. مقامات به این قضیه تا حال واکنش نکردند. دلیر امامعلی و عبدالله غربتی فعلا در بازداشتگاه موقتی در دوشنبه نگهداری می شوند. مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله موضوع را پیگیری کردند.
دلیر امامعلی و عبدالله غربتی، دو روزنامه‌نگار تاجیک، دیروز به بینای دادستانی ناحیه شاهمنصور دعوت و بیگاهی آن روز بازداشت شدند. مقامات علیه دلیر امامعلی با اتهام فعالیت صاحبکاری غیرقانونی و دیده و دانسته دادن خبری بر دروغ عاید صادر شدن جنایت پرونده باز کردند. روزنامه‌نگار عبدالله غربتی به استفاده زور علیه نماینده حاکمیت گمان بر دانسته می شود. با گفته وکیل دفاع عبدالرحمن شریپوف، دلیر امامعلی در بازپرسی گفته است آن نوار بحث برانگیز را بعد پشیمانی پاک کرده بود. وکیل دفاع از قبل دلیر امامعلی گفت نوار بحث برانگیز سال گذشته ثبت شده، در آن دلیر درباره یک مسئول حکومت ناحیه شاه منصور صحبت میکند. در نوار مورد بحث خود دلیر صحبت میکند و گویا یک مقامدار حکومت ناحیه شاه منصور دوشنبه از بالای آن شکایت برده است. در مسئله صاحبکاری غیر قانونی دلیر امامعلی گفته است دوام یک سال اخیر هرچند کم، اما از فعالیت بلاگریش فایده گرفته است. دلیر گفته است نمیدانست که برای این فعالیتش باید انداز سپارد. وکیل دفاع افزود عبدالله غربتی در وقت بازپرسی اتهام علیهش اعلام شده را قاطعانه رد کرده است. غربتی گفته است یگان نیت و مقصدی مناقشه با کارمندان پلیس را نداشت. بعد از ظهر دیروز خبرنگار رادیوی آزادی شاهد بود که عبدالله غربتی را به بینای دادستانی ناحیه شاه منصور دعوت کردند. کمی بعد غربتی را در ماشین سوار کرده به بینای شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور یک گذراندند. بینای دادستانی و اداره پلیس ناحیه شاه منصور در کنار هم جایگیر شدند. وکیل دفاع از قبل عبدالله غربتی گفت این روزنامه‌نگار را شام دیروز بعد بازپرسی از اداره پلیس رها کردند، ولی عبدالله غربتی به وکیل دفاع گفته است است. وقتی به نزد پاسگاه آمد، یکی از کارمندان پلیس پیش روش را گرفته، او را دوباره به اداره پلیس میبرند و نسبتش با اتهام مناقشه با کارمندان پلیس عیب اعلان میکنند. مقامات رسما در این باره چیزی نگفتند. دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی فعلا در توقیفگاه نگهداری موقتی و یا ایویس دوشنبه نگهداری میشوند. یک گروه از فعالان شبکه‌های اجتماعی از رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و پسر رئیس جمهور خواستند به قضیه دخالت کند. بازداشت دو روزنامه‌نگار در حال صورت می‌گیرد که دلیر امام‌علی روز 4 ایون امسال بعد یک ثبت ویدیویش در حکومت ناحیه شاهمنصور بازداشت و بازپرسی شد و هم مشت خورد. گزارش های انتقادی و بی‌پرده دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی دوام چند ماه اخیر به احتمال زیاد باعث بازداشت شدن این دو روزنامه‌نگار شده است.
و در یک صحبت که پیش از برنامه با شاکر جان حکیموف، معاونی رئیس حزب سوسیال دموکرات و پروفسور حقوق شناس داشتیم، در این باره از او پرسیدیم که بازداشت دو خبرنگار چی پیامدی برای آزادی بیان در تاجیکستان خواهد داشت؟
ساعتی پست و محدودیتی فعالیتی ایجادکاران را به خصوص ژورنالیستان را و به تخیلات ایجادی آنها تاثیر منفی میرساند و آنها را کم جرأت‌تر میکند و روی آزادی خواهی شهروندان تاجیکستان را در عموم خلل‌دار نموده باعث احساس کمتری نظارت مردمی برابر نظارت پارلمانی شده با بیشتر شدن و اداره نشدن پدیده و ظهورات نامطلوب به مثل مناسبات کرپسیونی، حساب دهنده نشدن دولت و دیگر عوامل و سبب ها و شرط و انگیزه هایی که روند تشکل دولت معاصر را در تاجیکستان در رابطه با شکل اداره جمهوری و ماهیت دموکراتی داشتن آن و دیگر حالت هایی که از اساس های ساخت کنستیتوسیونی برمی آید خلل می رساند.
سوال دیگر از شاکر جان حکیموف این بود که چرا مقامات با بلاگران و خبرنگاران چنین رفتار کردند؟
این گونه مناسبت در اصول از نبودن اراده سیاسی یا در داخل دولت با برابری پرزیدنت و مرکز هایی که مسئول قبول قرار و گرفتن تصمیم ها می باشند باز یک تشکل معین شاید باشد از حساب کارمندان دولت در ساحه‌های مختلفی آن که منفعت های گروهی خود بالا از منفعت های استراتژی دولت داری می گذارند و زمان فرا رسیده است که رئیس جمهوری تاجیکستان این را درک کند، آشکار نماید و بها دهد، چون پیامد این گونه عمل ها باعث تأثیر منفی رساندن و فعالیت سوبیکت های فضای اطلاعاتی یعنی مطبوعات دوری واسطه های اخبار عامه نوبسته از تابعیت معمولی و شکل مالکیتشان می شود.
تشکر از شاکر جان حکیموف، معاونی رئیس حزب سوسیال دموکرات و پروفسور حقوق شناس که در باره بازداشت و به جنایت متهم شدن خبرنگاران تاجیک دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی صحبت می کرد. برنامه را با گزارش های دیگری ادامه می دهیم. جماعت واروخ شهری اسفره هم مرز با قرغیزستان در یک ماه اخیر چند بار شاهد تیرپرانی و درگیری مسلحانه مرزی شد. بیشتر از یک سال باز در این منطقه زد و خورد یا مناقشه صورت نگرفته بود. همین هفته درگیری با یک گوشه دوردست واروخ با نام کیخ کوچید. چرا این جای بی آدم آرام اکنون نارام شده است؟ همکارم فرزان محمدی در پی دریافت پاسخ به این سوال به این منطقه سفر و گزارش تهیه کرد که با هم میبینیم.
موضع کیخ در 15 کیلومتری مرکز جماعت واروخ جایگیر است و اهالی نشین نیست. اینجا تاجیکستان و قرغیزستان تنها پاستگاه های مرزی دارند. ساکنان میگن هنگام مناقشه های مسلحانه اخیر صدای تیر و توپ را نشنیدند، ولی از حرکت های نظامیان نگران شدند.
سایتون درش ترقص کنن دلتون به میزو میشه، با مونده است که تریتوری خودتون نه تیر پرونی شود. اگر شما به میزو نمیشن البته دلتون پریشون خو میره.
جنگ میکنن و یک دو دو تا آدم میکشن و سونی با یک ما دو ما دا میگرن. همه هم با امید بچه کلو میکنند که یک جنگ بس کنند یا.
ساکنان میگن در یک ماه اخیر حداقل سه بار شاهد جنگ در این منطقه شدند. در گذشته باشندگان اینجا که کیخ را سرزمین تاجیکستان میدانند و اینجا اساساً چاروای خود را میبردند یا برای استراحت و زراعتکاری میرفتند. ولی میگن حمله مرزبانان کشور همسایه باعث به آن شده است که حالا چوپانها نیز به آن موضع مالهای خود را نبرند. آنها میگن کشور همسایه عمدن اینجا را به مکان درگیری تبدیل میدهد.
طرف کیخ با همین قرغیزوی از همین تریتوری بیرون آور پختند. نوشت قرغیزوی که همون تریتوری کیخان پیش سواس زندگی میکر و قرغیزو این تریتوری که تی جنگ جنگجو گپ کلوچه حیاتش بکرگیش نبود.
واروخ بار آخر ماه های اپریل مای سال 2021 شاهد تیرپرانی و مناقشه سختی مرزی گردیده بود. هرچند طول این یک سال در چندین دهه های جماعت چارکوه و ناحیه باباجان غفوروف بحث و خونریزی روی داد، ولی اکنون کوچیدن تنش به این منطقه نگرانی های را به وجود آورده است.
مقصد اساسیشان از بس که از بنبستی کمونیکاسیونی برآوردن ناحیه لیلک بود، گوییم که موفق شدن به فکرم چندان درست نیست، ولی در مجموع بسیار مسئله های حل کرده گرفتن. اکنون یک مسئله های ماندند که چراگاه ها، یعنی منطقه کیخ این اساسا چراگاه هست و زمین های هست که سالهای پیش تاجیکستان در اونجا البته زراعت های کشاورزی میکرید و از اونجا حاصل میگرفتن.
روزی 14 ایون مقامات تاجیکستان و قرغیزستان در باره تیراندازی نوبتی در مرز خبر دادند. به اطلاع جانب تاجیکستان در این حادثه دستکم یک سرباز کشته و چند نفر مجروح شدند. هر دو جانب همدیگر را در سر زدن حادثه نوبتی گناهگار میکنند. تقریبا نصفی از مرز 970 کیلومتری تاجیکستان و قرغیزستان تعیین و علامتگذاری نشده است و از این سبب بین ساکنان دو طرف مرز برای آب و زمین و چراگاه مناقشه سر میزند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفرا.
امروز در جهان چون روز قدردانی از مهاجران یاد شده است. مهاجران نانآوری اصلی اکثر خانواده ها در تاجیکستانند و اقتصاد کشور هم از پول همین قشر وابستگی زیاد دارد. پولی که مهاجران آن را با زحمت و سنگینی های زیاد به دست می آورند. همکاران ما در کوچه های دوشنبه از ساکنان پرسیدند که آیا زندگیشان از حساب خودی آنها پیش می رود یا از پول مهاجران؟
روز 16 ایون با یک تشبث سازمان ملل متحد روز قدردانی از مهاجران کاری در جهان است که به اویله های خود مبلغ می فرستند. در تاجیکستان نظام زندگی برای بسیار اویله ها اساسی و بنیادی شده است و وابستگی از پول های پدر و برادران مهاجرشان به ستون اقتصاد معیشت تبدیل شده است. سال 2021 مهاجران به تاجیکستان 1.8 میلیارد دلار پول فرستادند، ولی با وضع امروزه پیش بینی می شود که این پول امسال دو برابر کم کرده شود. حالا می رویم از ساکنان می پرسیم که اویله آنها از کمک پولی مهاجران وابسته است یا نه.
100% اگر اونجا نروان باید زندگیشان نمی بزارد. آخه
همین درومت 100% شرسیه های نگو اون تو شاید توجیتون نیسته. اینجا درصد درومت ما به حساب رسیه های
آخه حاضر زندگی ایمه هم میشد، اینجا قانی هم میشد.
همین قدران بچه ها پول می فرسانند این سال کمتر شده است یا نه؟
نه رفتگی ده بچم ولی یک ماه نشده.
نه راست گفت من میاد فرسان
همش مهاجران همش رو دامون رسیه در اومد ببیار اتاجیسون کار کمه
چخیل بگو ما زیرا دام یک ماه دو ماه نه سوم که خیلی بگو که اکو زندگی ماه ای ماسکوه نیسته.
اینجا از همین از کدام بسیار پیش میبره؟
ای سو بینه میخمون کار میکنیم فروش مکتب کار میکنیم خیلی یک مدو مشته نه بچه که کده روی کسته
پول هایی که مهاجران به تاجیکستان میفرستند 35-40% درآمدی بودجه تاجیکستان رو تشکیل میکنند. این تماما نادرست است از نقطه نظری علمی و هم از نقطه نظری عملی. برای چی؟ برای اون که اون پول هایی که می آید به تاجیکستان، این همه این پول ها به بودجه نمی رود. این به هر یک اویله خاندان می رود و اونها چه خیلی که خواهند اون رو استفاده می برند.
کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان آمار غم‌انگیزی را نشر کرد که نشان می‌دهد از اول سال تا کنون در کشور 56 نفر و اکثرا نورسان و کودکان غرق و هلاک شدند. در آماری که خبرگزاری خاور نشر کرد آمده است از میان 56 نفر 30 کسی آنها حتی 16 ساله هم نبودند. در نتیجه بی‌احتیاطی به گفته مقامات 5 طفل 5 ساله هم در این مدت بنابر بی‌نظارتی والدین و خویشاوندان در آب افتاده جان دادند. شما برنامه اخباری آزادی رو میدیدید. تشکر از همراهی بیننده عزیز. خبر و گزارش و ویدیوهای بیشتر رو در وبسایت رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام و توییتر و یوتیوب پیگیری کنید. خدا نگهدارتون. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. رهبران آلمان، ایتالیا و فرانسه از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه امسال بار نخست به کیف رفتند. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون، صدر اعظم آلمان اولاف شولتز و سروزیر ایتالیا ماریو دراگی صبح پنجشنبه وارد شهر کیف شدند. آنها به دلیل جنگ توسط رای آهن سفر کردند. در باره سفر رهبران این سه کشور به اوکراین رسما خبر داده نشده بود. سنه سفر هم ظاهرا به نشست کمیسی اروپا راست آمده که قرار است فردا در آن مسئله دادن مقام نامزد به عضویت اتحاد اروپا به اوکراین بررسی شود. ماکرون در کیف گفت هدف سفر آنها نمایش همراهی اروپا با اوکراین می باشد. پیوندان دو شهروند تاجیکستان که برای ادامه ادای جزا از قرقیزستان به دوشنبه انتقال داده شدند در بازداشتگاه خوجند ملاقات کردند. عبدالرازق عبدالقهارو و اسکر یونسوف 14 سپتامبر سال گذشته در دادگاه ناحیه لیلک قرقیزستان با گناه جنایت بر ضد صلح و غارتگری اول به حبس یک عمر محکوم شدند، ولی بعداً دادگاه حکم آنها را به بیشتر از 20 سال زندان عوض کرد و روز 7 ایول از بیشکک به خوجند آورده شدند. نرگیس جبارو و همسری عبدالرزاق عبدالقهارف روزی 16 میون بر رادیو آزادی گفت همراه با همسری اسکر یونسوف هر دو در بازداشتگاه خوجند با شوهرانشان ملاقات کردند. وی گفت شوهرش خیلی لاغر شده است، ولی پس از آنکه به تاجیکستان آورده شدند روحی هر دوشان بالیده بود.
یک بار دیدم دهن سلام دیدم من اوادگی دهن من دیدم ندین ما همین تگی داری تو خونه خمیرم وقتان گسه گفته نچانک بگویم نچانک مایلس جو هیچی گم نزن تو مایلس دیدم به میمونم گفته نشان دادم.
نرگیس جبارو میگوید حالا با آماده کردن حجت ها مشغول و سند هایی که وابسته به پرونده شفرش و اسکر یونسوف را دسترس کردن از زبان قرقیزی به تاجیکی ترجمه نموده به دادستانی کل پیشنهاد خواهد کرد. یک منبع از دادستانی ولایت سود روز 11 میون بدون ذکر نامش بر رادیو آزادی گفته بود عبدالرزاق عبدالقهارو و اسکر یونسوف را روز 7 میول از بیشکک به خوجند آوردند. عبدالرزاق عبدالقهارو و اسکر یونسوف شهروند تاجیکستان هستند، اما در دهه بربادوکی ولایت بودکند قرقیزستان زندگی میکردند. آنها را بعد مناقشه مسلحانه 28-29 اپریل سال 2021 در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان دستگیر کردند و مفتشان قرقیز گفتند در تلفن یکی از آنها عکس او را با سربازان تاجیک پیدا کردند. پرزیدنت قزاقستان قاسم جامر توقیف در صحبت با تلویزیون روسیه 24 در باره جلب نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به الماتا در جریان حادثه ماه ینور اظهار نظر کرده است. توقیف میگوید بعضی ها در روسیه وضع را تماما نادرست ارزیابی میکنند و میگویند که روسیه قزاقستان را نجات داد و نورسلطان اکنون باید همیشه به مسکو تعظیم و خدمت کند. به نظر من این دلیل های کاملا بی اساس و از واقعیت دور هستند، افزود است توقیف. پرزیدنت قزاقستان اضافه کرده است که سپاد یک نیروی محدودی را به الماتا فرستاده بود و آنها از روز وارد شدنشون به شهر حتی یک تیر هم نپراندند. در حادثه ماه ینور سال جاری در قزاقستان پرزیدنت آن کشور قاسم جامر توقیف از سپاد کمک نظامی خواست و نیروهای این سازمان در آرام کردن وضع قزاقستان کمک رسانیدند. جامعه قزاقستان این درخواست توقیف را انتقاد کرد. رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان قمچیبیک تاشیف در صحبت با رسانه نوویلیتسا گفته است بعضی از نیروهای سیاسی این کشور تلاش دارند یک نو ناآرامی را تشکیل کنند. او هشدار داد است که در قرغیزستان همه چیز زیر نظارت نهاد تحت رهبری او قرار دارد. چرا؟ زیرا تمام جامعه آدمان معتدل و متفکر میفهمد که انقلاب نوبتی به یگان چیز خوب آورده نمیرساند. ما باید رشد کنیم، ما باید به تمام نیروهای سیاسی حتی با آن آدمانی که انقلاب کردن میخوان سازش کنیم. همه آنها را دعوت میکنم که بچه ها بیایید، چرا به شما انقلاب لازم است؟ اظهار داشته است. تاشیف تاکید کرد که حکومت تمام چاره ها را میاندشد تا در قرغیزستان دیگر ناآرامی رخ ندهد. بنا به ارزیابی های تلگران دپارتمنت کشاورزی ایالات متحده آمریکا، حجم استعمال گندم در ازبکستان در سالهای 2022-2023 به 8.5 میلیون تن خواهد رسید. در این باره خبرگزاری اپک اینفورم اطلاع داده است. این نشان داد نظر به موسم سال گذشته 1% بیشتر و در میان استعمالگران اساسی گندم در آسیای مرکزی بلندترین می باشد. از جمله حجم پیش بینی شده استعمال گندم در ازبکستان در سالهای 2022-2023 نسبت به همین دوره افغانستان تقریبا 8% زیادتر است. در افغانستان حجم استعمال گندم 7.9 میلیون تن پیش بینی شده است. همچنین نشاندادها برای ازبکستان در موسم نو نظر به حجم استعمال داخلی قزاقستان 6.2 میلیون تن تقریبا 37% بیشتر است. باید گفت قزاقستان صادرکننده اساسی هم آرد و هم گندم است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بازداشت دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی دو روزنامه‌نگار تاجیک واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. ده ها کاربر فیسبوک از مقامات خواستند این دو روزنامه‌نگار را آزاد نمایند. مقامات به این قضیه تا حال واکنش نکردند و هم معلوم نیست که دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی در کجا نگهداری می شوند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. دلیر امام‌علی روز 15 ایان در راه به سوی کانی بادام در حدود ناحیه عینی بازداشت شده به دوشنبه برده شد. عبدالله غربتی در این روز از سوی مسئولان دادستانی ناحیه شاه منصور دعوت و بعداً بازداشت شد. روز 16 ایان وکیل دفاع گفت علیه دلیر امام‌علی با اتهام فعالیت صاحبکاری غیرقانونی و دیده و دانسته دادن خبری بر دروغ عاید صادر شدن جنایت بر اساس ماده های 259 قسم 1 و 346 قسم 2 بند ای کدکس جنایی تاجیکستان پرونده باز شده است. اتهام اول تا 2 سال و اتهام دوم تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. روزنامه‌نگار عبدالله غربتی را بر اساس ماده 328 قسم 1 یعنی استفاده زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت گمان بر دانستند. این بند کدکس جنایی جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. عبدالرحمن شریف وکیل دفاع دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی گفت آنها در تفقیق‌های نگهداری موقتی و یا ایویس دوشنبه نگهداری می شوند، ولی پیوندان دلیر امام‌علی و هم عبدالله غربتی گفتند روز 16 ایان آنها را در تفقیق‌های نگهداری موقتی شهر دوشنبه پیدا نکردند. مسئولین دادستانی به پیوندان این دو روزنامه‌نگار وعده دادند که در بنای دادستانی با دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی واخری می کنند. دلیر امام‌علی در بازپرسی گفته است آن نوار بحث برانگیز را بعد پشیمانی تازه کرده بود. وکیل دفاع از قبل دلیر امام‌علی گفت نوار بحث برانگیز سال گذشته ثبت شده، در آن دلیر درباره یک مسئول حکومت ناحیه شاهمنصور صحبت می کند. در نوار مورد بحث خود دلیر صحبت می کند و گویا یک مقامدار حکومت ناحیه شاهمنصور از بالای آن شکایت برده است. در مسئله صاحبکاری غیر قانونی دلیر امام‌علی گفته است گرچنده اعضای اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان است، اما یک سال اخیر به فعالیت بلاگری مشغول بود. وکیل دفاع عبدالرحمن شریپوف گفت دلیر امام‌علی تصدیق کرده است که دوام یک سال اخیر هرچند کم، اما از فعالیت بلاگری اش فایده گرفته است. دلیر گفته است نمی‌دانست که برای این فعالیتش باید انداز سپارد. با گفته وکیل دفاع عبدالرحمن شریپوف، عبدالله غربتی در وقت بازپرسی اتهام علیهش اعلان شده را درباره زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت رد کرده است. غربتی گفته است یگان نیت و مقصد مناقشه با کارمندان ملی سران نداشت. با گذشت یک روز از بازداشت این دو روزنامه‌نگار، مقامات تا حال یگان شرح رسمی ندادند. روز 16 ایان در دادستانی ناحیه شاهمنصور به خبرنگار رادیوی آزادی گفتند رهبرانشان نیست و برای همین یگان اطلاع دادن نمیتوانند. به حبس گرفتن دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. روزنامه‌نگار تاجیک رجب میرزا در یک مراجعت‌نامه از رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی خواست به قضیه این دو روزنامه‌نگار دخالت کند. رجب میرزا نوشته است دو نفر صمیمانه و صادقانه و بی‌غرضانه رسالت کسبی خود را اجرا می‌کردند و اثبات می‌نمودند که در داخل کشور حال و هم وسیله‌های گفتن واقعیت‌ها وجود دارد و برای گفتن حقیقت نباید به گروه‌های ارتجاعی و مخالف رو آورد. در صورت نقار طلبانه مناسبت کردن مقامات تاجیکستان به این دو نفر، تنها آنها به نیروهای بیرونه دلیل خواهند داد و بست. نوشته است رجب میرزا. زیر این مراجعتنامه ده ها نفر از روزنامه‌نگاران و فعالان در فیسبوک امضا گذاشتند. این حادثه در حالی است که دلیر امام‌علی 4 ایون امسال بعد یک ثبت ویدیویش در حکومت ناحیه شاهمنصور بازداشت و بازپرسی شد و هم مشت خورد. دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی دوام چند ماه اخیر فعالانه درباره کارهای اداره های مختلفی دولتی تاجیکستان گزارش های ویدیوی تنقیدی آماده می‌کردند و این برنامه های آنها تماشابینی زیاد داشت. به احتمال زیاد شکایت برخی مقامات از گزارش های ویدیوی تنقیدی و بی‌پرده دلیر امام‌علی از کار ساختارهای دولتی باعث بازداشت آنها گردیده است. سالها باز حکومت تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان تنقید میکنند. مقامات برعکس باور دارند که ده ها روزنامه و مجله و تلویزیون و رادیو فعالند و کسی مانع سخن حق نیست. کاربران شبکه های اجتماعی می نویسند از سطح آزادی مطبوعات در کشور راضی نیستند.
من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 شیرم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده هایی تو می نشیند رو بروی من من چرایی چرانه می نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای
شانزدهم ایون با یک تشبسی سازمان ملل متحد روز قدردانی از مهاجران کاری در جهان است که به اویلهای خود مبلغ میفرستند. در تاجیکستان نظام زندگی برای بسیار اویلها اساسی و بنیادی شده است و وابستگی از پول ارسال کرده پدر و برادران مهاجرشان به ستون اقتصاد معیشی تبدیل شده است. بر اساس آمار رسمی در سال 2021 مهاجران به تاجیکستان 1.8 میلیارد دلار پول فرستادند، ولی با وضع امروزه پیش بینی می شود که این پول امسال دو برابر کم شود. من سروینازی روحلو در خیابان‌های پایتخت از ساکنان پرسیدم که اویلای آنها از کمک پولی مهاجرت وابستگی دارد یا نه.
100% اگر اونجا نروند و زندگیشان نمیگذارد آخه. خیلی خوراکوری زندگی هر روز و میرسد، لیکن خانه سازند، دختراشون شوهر بتیان، پسراشون زن تیان، یو من دگورتیان خیلی به نمیرسه
همین درومت 100% روسیه نگو اون تشای توجیتون نیسته
خانجا درصد